بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 197 سطر 20. بل انما یظن انها مناقضتون الا احد الوجهین اللذین بهما لا تکون فی الحقیقه مقدمه. بحثمون در این بود که در جدل نوع اول اشتباه که اشتباه حاصل از اشتراک است کثیراً اتفاق می افتد و در ریاضی این نوع اشتباه قلیلاً واقع می شود. این رو اشاره کردیم، بعد براش مثال آوردیم، مثال دایره گفتیم و بعد توضیح دادیم که اگر قضیه‌ای بر کلمه دایره مشتمل شد و ما کلمه دایره رو معین نکرده بودیم که مراد ازش کدوم قسمه، باید اون قضیه رو نقض نکنیم، ناقضی برای ذکر نکنیم، زیرا که مناقضه قضیه ایست که ابتداءً مقدمه بودنش تمام شود، بعداً مناقضه بودنش ادعا شود یا ثابت شود. همچنین اون مقدمه دیگر که میخواد به توسط این نقض بشه، اول باید مقدمه بودنش ثابت بشه، بعداً به توسط این نقض بشه. دو تا مقدمه رو مثال زدیم، دو تا قضیه رو مثال زدیم، یکی کل دائرت شکلون بود، یکی ان دائرت شعریه لیست به شکلن بود. گفتیم قضیه اول رو نمیتونیم مناقضه قضیه اول دوم قرار، بله قضیه دوم رو نمیتونیم مناقضه قضیه اول قرار بدیم، مگر زمانی که معنای دائره در قضیه اول که کل دائره این شکلونه مشخص بشه، که در اون صورت اون قضیه اول میشه مقدمه و بعد از مقدمه شدن اون وقت دیگه قابلیت پیدا میکنه که نقض شود. ولی بعد از این که مقدمه میشه نگاه میکنیم میبینیم قضیه دوم که ان دائره شعریه لیست به شکلن هست نمیتونه ناقض قضیه اول یعنی کل دائره این شکلون بشه، چون در قضیه اول بعد از تعیین معنای دائره این چنین داریم کل دائرتن ریاضیتن شکلون، بعد در قضیه دوم داریم از دائرت شعریه لیست به شکلون. خب معلوم این دوتا با هم تناقضی ندارن، یکی دائره ریاضی رو مطرح میکنه یکی دائره شعری رو مطرح میکنه، بنابراین بینشون تناقضی نیست، نمیتونیم یکی رو ناقض دیگری قرار بدیم. یعنی بعد از این که معنای دائره معین میشه و قضیه ما میشه مقدمه، دیگه مناقضه از بین میره. حالا ممکن هم از یه جایی در یه مثالی ما معنای قضیه‌مون رو روشن کنیم و قضیه‌مون تبدیل به مقدمه بشه و مناقضه درست بشه، اینجا مناقضه از بین رفت، یه جا دیگه ممکنه مناقضه درست بشه. ولی بالاخره حالا چه بخواد مناقضه درست بشه چه بخواد مناقضه نفت بشه، اول باید ما دو تا قضیه رو مقدمه بکنیم، یعنی معناشون روشن بکنیم، تا بعدن بسنجیمشون با هم، بعد از سنجش و بعد از اضافه به یک دیگر ببینیم مناقضه دارن یا نداره. تا اینجا رو دیروز گفته بود. حالا میخوام بیان کنیم که در چه حالتی بین قضیه دوم که این دائره شعریه لیست به شکلن هست و قضیه اول که کل دائره شکلن هست، در چه حالتی بین این دوتا مناقضه انجام میشه و واقع میشه. میگه در دو حالت، در دو حالت مناقضه بین این دو قضیه به ذهن میرسد و گمان میشود، اما در هیچ یک از دو حالت کل دائرت شکلون مقدمه نشده، یعنی دائره معین نشده، همچنان مردد گذاشته شده. یک حالت این است که بگیم کل دائرت شکلون و معنای دائره پیشمون مجهول باشه، یعنی ندانیم که دائره هندسی مراد است یا دائره فلسفی یا دائره ادبی، معناش برای اون روشن نباشه. در چنین حالتی گمان مناقضه میشه. مناقضه نیست، شما حق نداریم دوتا قضیه رو با هم مقایسه کنیم، زیرا که معنای یک قضیه مشخص نشده و در نتیجه اون قضیه مبدل به مقدمه نشده، پس ما حق نداریم مقایسه شون کنیم تا بعد حکم مناقضه کنیم، ولی گمان میشود که مناقضه هست، گمان میشود که مناقضه هست. این حالت اول بود که در حالت دوم دائره پیش ما مجهوله و چون دائره پیش ما مجهوله مناقضه رو فکر میکنیم، مناقضه رو گمان میکنیم. حالت دوم اینه که معنای دائره پیشمون مجهول نیست، میدونیم دائره سه معنا داره، دائره هندسی داریم، دائره ادبی داریم، دائره فلسفی داریم، اینو میدونیم. منتها مرادمون از کل دائره تن شکلون کل مسمى به دائره شکلونه. مسمى به دائره باز شامل عرصه میشه، باز شامل عرصه میشه، یعنی شامل دائره هندسی و ادبی و فلسفی میشه. باز جمله اول ما مردد میشه، جمله اول یعنی کل دائره تن شکلون باز مردد میشه. وقتی مردد شد ما حق مقایسه نداریم، ولی مقایسه میکنیم، تناقض به ذهنمون میرسه. کل مسمى به دائره شکل است، دائره شکلیه شکل نیست. خب دو تا با هم مناقضه دارن، چون اولی نمیگه کل دائره هندسی شکله تا با این دائرت شعری یا لیست به شکل مخالفت نداشته باشه، بلکه میگه کل مسمى به دائره شکله و مسمى به دائره شامل دائره شعری هم میشه. و وقتی جمله بعدی میاد که این دائرت شعری یا لیست به شکلن، تناقض درست میشه. پس تناقض در دو حالت درست میشه. در حالت اول اینه که ما در قضیه کل دائرت این شکلون دائره رو نشناسیم و تطبیقش نکنیم بر دائره هندسی، بلکه مرددش بگذاریم بین دائره هندسی و ادبی و فلسفی. حالت دوم اینه که دائره رو مردد نذاریم، ولی دائره رو عبارت از مسمى به دائره بگیریم که باز مردد میشه. دائره پیشمون مجهول نیست، ولی تو جمله کل دائرت این شکلون دائره رو به عنوان مسمى میگیریم. وقت مسمى به دائره هر سه رو شامل میشه، باز این جمله که کل دائره تن شکلونه مبهم میشه، مردد میشه، مقدمه نمیشه و ما حق مقایسه نداریم، ولی حالا مقایسه میکنیم. مقایسه میکنیم، میگیم که اون دائره شعری لیست به شکلن با کل مسمى به دائره تن شکلون سازگار نیست و تناقض داره. روشن شد مطلب؟ اون چه دیروز گفته بودیم این بود که اگر ما کل دائرت شکلون رو معین کنیم، مناقضه دیگه نیست. حالا میگیم مناقضه در دو حالت هست، یکی این که کل دائرت شکلون رو معین نکنیم و دائره پیش ما مجهول باشه، دوم این که کل دائرت شکلون رو معین نکنیم ولی دائره پیش ما مجهول نیست، اما دائره رو به معنی مسمى به دائره گرفتیم که خود مسمى به دائره باز اشتراک رو برمیگردونه و اشتراک رو درست میکنه. وقتی کلمه مشتمل بر لفظ مشترک شد یا جمله مشتمل بر لفظ مشترک شد، مقدمه بودنش تمام نمیشه و مقایسه کردنش جایز نیست، ولی اگه مقایسه کنید تناقض به ذهن میرسه. پس توجه کنید، ایشون میفرماد در دو حالت تناقض به ذهن میرسد، ولی در هیچ یکی از اون دو حالت این قضیه مقدمه نیست. و ما حق نداریم مقایسه کنیم تا تناقض به ذهنمون برسه. پس آنجا که این قضیه مقدمه می شود، یعنی معنای دائره روشن می شود، ما حق مقایسه پیدا می کنیم، مقایسه می کنیم، می بینیم مناقضه نیست. و در جایی که مناقضه رو به دست میاریم، گفتیم دو جاست که در اونجا مقدمه نیست. این قضیه اول به صورت مقدمه در نیامده و ما نباید مقایسه کنیم، ولی در این حال مقایسه میکنیم و مناقضه به ذهنمون میرسه، اگرچه اونجا مناقضه نیست، زیرا واقعا کل دائره شکلن و معنی کل دائره هندسیت شکلن است، مناقضه نیست. ولی تا وقتی ما بیان نکردیم که مرادمون از دائره چیست، اون مناقضه پیش میاد. صفحه 197 سطر 20 بعد انما یظن انها مناقضتون، به نظر میرسه که اون قضیه دوم که عبارت بود از ان دائره شعری لیست به شکلن مناقض است با کل دائره شکلون، یا کل دائره شکلون مناقض است با اون. مثلا مناقضه طرفینیه دیگه، یعنی هر کدوم از این دوتا با هم مناقضند. پس انما یظن انها، یعنی این قضیه دوم که دومشو کل دائره شکلون بگیرید یا این دائره شعری لیست به شکلون بگیرید، فرق نمی کنه. گمان می شود که این قضیه دوم مناقض است با قضیه اول علا احد الوجه، یعنی در یکی از دو حالت، که در هیچ یکی از دو حالت کل دائره شکلون که قضیه اول ماست مقدمه نشده. الذین دو وجهی که به ما لا تکون اون قضیه فلحقیقه مقدمتن، دو وجهی که به توسط اون دو وجه با توجه به اون دو وجه لا تکون اون قضیه اول که کل دارد این شکلونه مقدمتن. پس الان میخوام دو وجهی ذکر بکنیم که در اون دو وجه مناقضه به ذهن میرسه ولی در هیچ یکی از دو وجه اون قضیه مقدمه نشده. میخوام اون رو ذکر کنیم، اون دو بچه ذکر کنیم. دو بچه چیه؟ از کان اما. این از کان اما تفسیر است برای بچه. گفت بل انما یظن انها مناقضتون علا احد الوجهین. این دو بچه رو میخواد توضیح بده. اون دو بچه که درش مناقضه هست ولی قضیه مقدمه نشده، اون دو بچه اون دو حال چیه؟ اون دو بچه چیه؟ از اذکانه شروع میکنه به ذکر اون دو وجه. اذکانه اما ان تسیر هذه المقدمه غیر مقدمته للجهل، یه خط بد دارید، و اما ان تسیر غیر مقدمته و ان تکون خط آخذ تاخر. یعنی این دو وجه داره توضیح میده. در یک وجه جهل به معنای موضوع قضیه یعنی دائره داریم، در یک وقت جهل به موضوع نداریم. دائره ای رو که در کل دائره این شکلون آمده معنا کردیم به مایسن ما به دائره. در این دو وجه تناقض به ذهن میرسه ولی هیچ کدوم از دو وجه، در هیچ یکی از دو وجه اون کل دائره این شکلون مقدمه نشده، فی نفسه ها مقدمه نشده تا سنجیده شود و مناقضه یا عدم مناقضهش معلوم بشه. از کانه اصلا تفسیر است برای بچه. از کانه اما ان تسیر حاضر مقدمه غیر مقدمتن، حاضر مقدمه اینی کلو دائرتن شکلو که درش قیدی نیمده، نه اون از دائرت و شعری لیست به شکلی که قید آورده و معین کرده، این اون قضیه رو میخواد بگید که قید نیورده. از کان اون قضیه از کان اما ان تسیر حاضر مقدمه، این همون قضیه کل شکل کل دائره شکلون، کان اما ان تسیر این مقدمه غیر مقدمته، یعنی یه قضیه اصلی مقدمه نیست که دیگه نمیشه مقایستش کرد و مناقضه یا آدم مناقضش رو گفت، اما اینطور یا اما اونطوری که بعد میگه. چرا مقدمه غیر مقدمه است؟ للجهل، جهلی که کائن است به معنای موضوع این قضیه که دائم است، یعنی نسبت به موضوع قضیه ما جاهلیم، فکر میکنیم که موضوع قضیه که دائر است یه معنا بیشتر نداره، در حالی که واقعا دو سه تا معنا داره و مشترکه. بل لا یفهم لموضوع ها معنا، غلیظتر حرف میزنه، مطلب دیگه نیست، همون مطلب داره غلیظ میکنه، بلکه برای موضوع اون قضیه که دائر است اصلا معنای دانسته نمیشه. چرا شما ردده؟ نه جهل به معنا دارم، معنایی هست و من جاهلم، بلکه لا یفهم به موضوع معنا، اصلا معنایی نیست، مشترک معنای معینی نداره، معنای معین براش نیست مگر قرینه بیارید، نه معنای معینی دارد من به اون آگاه نیستم، اول اینطور بود من جاهلم به معنای موضوع، حالا میگه نه که من جاهلم، اصلا برای موضوع معنایی نیست، وقتی مردد باشه معنایی نیست. این یه فرض بود، یه حالت بود که در اون حالت توجه کردید موضوع قضیه یعنی دائره مجهول بود و مردد بود، و اما انتصیر غیر مقدمتن، و یا اینکه اون کل دائرتن شکلون غیر مقدمی می شود به این صورت که دائره ای رو که در اون قضیه داریم تفسیر کنیم به المسمى به دائره، المسمى به دائره شامل هر سه قسم دائره میشه، دو مرتبه کلام ما مجمل میشه، مشتمل بر مشترک میشه و مردد، و در نتیجه نمیتونه مقدمه به حساب بیاد. و اما ان تصیر اون قضیه کل و دائره شکلون تصیر غیر مقدمتن، غیر مقدمی میشود و در نتیجه مناقض بودنش تصور نمیشود، غیر مقدمی می شود، به انتکون قد اخذ موضوع این قضیه که دائره است در قولشون کل دائره شکلون اخذ علا معنا کل ما یسمى دائره، یعنی بگیم به جای دائره بذاریم المسمى به دائره، دوباره همون معنی مرددی که در دائره داشتیم در المسمى به دائره خواهیم داشت، به انتکون قد اخذ موضوع این قضیه که عبارت از دائره است در قولشون کل دائره شکلون اخذ علا معنا کل ما یسمى دائره، یعنی به این معنا گرفته بشه، کل دائرتن به معنای کل ما یسمى دائرتن گرفته بشه، لا علا معنا کل ما له معنا دائره، نگه کل ما له معنا دائره که شامل شکل و دائره شعریه و دایره فلسفی میشه، اینو نگه، نگه کل ما لهو معنی دایره، بلکه بگه کل ما یسمى دایره، اگر بگه کل ما لهو معنی دایره با فرض این که به معنا جاهل نیست، چون حالت دوم ها در حالت اول جاهل به معنا بود، در حالت دوم جاهل به معنا نیست، وقتی بگه کل ما لهو معنی دایره براش مشخصه، چون دایره رو میدونه کدوم دایره است، ولی اینجا بیان نشده، ولی کل ما له معنا دائره یعنی کل ما له معنا دائره الهندسیه مثلا، برای شوشنه، اما کل ما یسمى دائرتن و به معنای دائره رو میدونه، ما یسمى دائره به اون معنای بر اون معنایی که اون میدونه منحصر نمیشه، ما یسمى به دائره سه تا معنا رو شامله. ببینید اگر ما معنا رو ندونیم کل ما له معنا دائره با کل ما یسمى دائرتن فرق نمیکنه، اگه ما معنای دائره رو ندونیم چه بگید کل ما له معنا دائره، چه بگید کل ما یسمى دائره، تن مردد میشه این سه تا. اما در این حالت دوم ما معنا رو میدونیم، معنای دائره رو میدونیم، در حالت اول نمیدونستیم، در حالت دوم معنای دائره رو میدونیم، وقتی معنای دائره رو بدونیم کل ما له معنا دائره خاصه دیگه، مردد نیست، کل ما یسمى دائره تن مردده، چرا؟ چون در فرضی هم که میدونم معنای دایره چیست، وقتی بگم کل ما یسمى دایره مردد میشه به نسبت، چون ما یسمى دایرتن منحصر نمیشه به اون دایره که من میدونم، اون دو تا دیگه هم شامل میشه، پس کل ما یسمى دایرتن در فرض دوم مردده، کل ما له معنا دایره در فرض دوم مردد نیست، ولی این کل ما له معنا دایره در فرض اول مردد بود، در فرض اول این مردد بود، اما در فصل دوم مردد نیست، چون در فصل دوم فرض کردیم که دائره معناش روشنه، ولی ما تعویلش ببریم یا مایه سما به دائره. تا تعویل بردیم به مایه سما به دائره، از روشن بودن درش آوردیم مرددش کردیم. بله
دیگه متکلم مثلا به خودش نسبت بده، بگه هر دائره ای که کل دائره مثلا من میدونم، من دائره میدونمش.
کل معنی اگه متکلم بگه کل دایره‌ای که من می‌دونم، پیش متکلم اشتراک از بین میره، پیش مخاطب باید ببینیم از بین میره یا نه. اگه از بین رفت پیش مخاطب، در اون صورت قضیه میشه مقدمه و جا هست که مقایسش کنیم و مناقضه قرارش بدیم.
خودش قرینه میشه با اینکه اشتراک اراده نکرده. مثلا فرض کنید شخصی که فلسفه خونده ولی اصلا ریاضیات و شعر سر در نمیاره،
اشتراک اراده نکرده ولی اشتراک هست.
نه من میخوام اینو بگم، یعنی مثلا کسی که فلسفه خونده ولی از ریاضیات و شعر سر در نمیاره، وقتی میگه من هر دایره‌ای که من میدونم اون دایره است و من علم اون دایره، علم من تعلق گرفته بهش، این یقینا دایره فلسفی اراده کرده.
قرینه هست دیگه.
مطمئنه
قرینه میشه، از مقدمه بودن، از قضیه بودن در بیاد میشه مقدمه. وقتی مقدمه شد جا داره که مقایسهش کنید، حالا یا مناقض به حسابش بیرید یا غیر مناقض. درست
ارتباطی نداره به
این
که
طرفی
که قصد طرف ارتباط نداره که
باید چی کجا؟
مثلا داره که میگه
داره اکثر از معنای اراده نمی کنه، یکی از سه معنا رو اراده می کنه، یکی از سه معنا رو مشخص نمی کنه، تردید پیش میاد. نه اینکه بگه هر سه معنا رو اراده می کنه، هر سه معنا رو اراده کنه مقدمه میشه مقدمه، مناقضه هم قطعی میشه. یکی مرادم از کل داره تشکل کل دارت هندسیت شعریت فلسفیت همه شکل، بعد بگه این دارت دارت شعریه لحظه بشه که خب مناقضه هست حتما.
کل در اخنجی میاره.
بله؟
داره کل میاره از درست کل. تو مناقضه مناقضه یقینه میگه نیست.
مناقضه که الان در این دو حالت گفتیم زنیه.
نه این دو حالت نمیگم. کلن
اون حالتی نمیگه. که شما میفرمایید که اینطور بگه کل دائرت هندسیت و شعریت و فلسفیت شکلون، بعد دیگه ان دائرت شعریه لیست به شکلن، خب این نقیض تناقضش قطعیه دیگه، تناقضش که زمینی نیست.
نقیض مناقضه قطعی فقط اونجاییست که این هر سر اراده کنه،
هر سر اراده کند. بله دیگه هر سر اراده کند یا هر سر رو تبیین کند، وقت میشه مناقضه قطعی.
شما اگه بگه همین بدنه دیگه دائره شعریه مناقضه،
شما دارید اشکال میکنید، دارید تایید میکنی، اشکال نمیکنید شما.
میگم این که اصلا لازم نیست بگید شعریه فلسفی، من فقط کلمه
سه حالت داریم، ببینید سه حالت داریم. یکی این که دایره رو مردد میذاره، دایره رو مردد میذاره، یا مردد میذاره چون جاهله، یا مردد میذاره چون دایره رو به معنای مایه سما به دایره میگیره. در هر دو حال تضاد یا مزاده، نه مناقضه، مناقضه گمان می شود. این حکم حالت اول، این حالت بود که این حالت خودش به دو قسم تقسیم شد. یکی این که دائره رو مردد بذاره، یعنی ندونه لذا مردد بشه. یکی این که تعویلش ببرد به ما یا سم ما به دائره تا بشود مردد. این یه حالت که در این حالت حکم کردیم به این که مزاده این مناقضه گمان شده نیست،
یقینی نیست،
یقینی نیست. حالت دیگه اینه که قید بیاره کل دائرت هندسیت شکلون، اون یکی دیگه بگه این دائرت شعری لیست به شکلن. این حالت دومه که در این حالت مسلم مزاده نیست، قطعیست که مزاده نیست. حالت سوم اینه که بگه قید بیاره، اون تا قیدش اینطوری باشه، نه کل دائرت هندسیت، بگه کل دائرت هندسیت و فلسفیت و ادبیت شکلون، قیدو اینطور بیاره که قید بیاره که تعمیم بده، بعد بگه این دائره تشریح لشت به شکل. اینجا تناقض قطعی میشه. پس یه جا تناقض قطعا مرتفع میشه که یه حالت بود، در یه حالت تناقض قطعا حاصل میشه، در یک حالت هم تناقض زنی میشه.
مثلا دیگه ما ال پیدا کنیم از خارج که این آقا استعمال لفظ در اکثر معنا کرده.
خب این از میکنم فرقی نمی کنه. چه فرقی نمی کنه چه بگه در قضیه اول کل دائرت هندسیت و شعریت و فلسفیت، قیدها رو تصریح کنه، چه من از خارج بدونم اون هر سه اراده کرده، فرقی نمی کنه.
مثلا من سوالم اینه، میخوام بگم که حالا فرد میگه دایره مثلا این طور است، بعد میگه دایره شیر لیسد فلان، اگه ما به نحو تردید بگیریم این متکلم به هر دلیلی یکی از ستا رو ارادی کرده. حالا وقتی بعدم میگه دایره شعری فلان، این معلوم میشه در اونجا دایره شعری رو ارادی نکرده، این خودش یه قرینه است، یه نحو قرینه است. لذا دو تا تردید میگه، تردید میشه دو تا. تعدیب اینه سه چیز بوده،
ایمان داره شعری گفتی فلسفی، شما داری تناقض میگید. ببینید میفهمید که اول هر سه دایره رو اراده کرده.
نه اون نه سه دیگه نیست، نه الان دارم میگم من که میگم دایره مرددم بین یکی از این سه تا، اگر دلیل خارج نداشته باشیم که من استعمال و اثر از معنی کردم.
خب این یه بحث دیگه میگید. میگید که متکلم گفته کل دائرات شکلان، هیچ هم اراده نکرده، یا اراده کرده من مخاطب برام روشن نیست چی اراده کرده. بعد که میگه این دائرت شعری شکلون، میفهمم که دائره شعریه رو توی اون کل دائرت شکلون اراده نکرده. این قرینه داریم، فرق نمی کنه. این فرمان شما درسته، فرق نمی کنه، قرینه میخواد جمله بعدی باشه. بله مناقضه
نیست.
خب بله مناقضه نیست، ولی اونجا قرینه داری. این بعد میگه
همین قرینه میشه.
قرینه دارید شما، ببینید قرینه دارید یعنی چی؟ یعنی شما اینو دوباره میگید دارید قرینه قرار میگید. یک متکلمی که آگاه هست به هر سه معنا گفته این کل دائرت شکلون، بعد گفته دائره شعریه و دائره فلسفیه این دوتا شکل نیستند. خب معلوم میشه که منظورش از این جمله دوم معلوم میشه که در جمله اول قصد کرده اراده هندسیه رو، و اون وقت ابهام از بین میره. این جمله دوم قرینه میشه بر جمله اول. اگه تونستید قرینه بگیریدش قرینه بگیرید، اگه نتونستید مناقضه درست میشه.
در فارسی هم میگم هر شیر دوست دارم، بعد جمله بعد میگم از شیر جنگی خود بدم میاد. یعنی هر شیر دوست دارم یکی از معانی شیر در تمام افرادش اراده کردم، نه اصلا
این مهم نیست. بحث ما چیز دیگه است، بحث ما این نیست که قرینه را از کجا میارید. شما جمله دوم قرینه میگیرید، جمله دوم قرینه میگیرید، در حالتی قرینه میشه. شخصی که متکلم است آگاه است به هر سه معنا. منم میدونم که اون آگاه به هر سه معنا است. وقتی میگه کل دائره شکلون، پشت سرش هم میگه کل دائره شعریت و فلسفیت لیست به شکل. خب من متوجه میشم که در اون اولی اراده کرده دائره هندسی رو و مناقضه دیگه نیست. اینجا قرینه داریم. حالا قرینه میخواد خارجی باشد یا همین جمله دوم باشد، هر چی میخواد باشه. این جمله اول رو معیم میکنه، چون جمله اول معیم میشه دیگه مناقضه نیست. اما یه جا اگر اینطور نبود، من مخاطب نمیدونستم یا خود متکلمم نمیدونست سه معنای برای دائره رو، گفت کل دائره شکلون، بعدم گفت این دائره شعریه لشتت به شکلون، تناقض گفته. تناقض گفته منتها گمان تناقض می رود، چون جمله اول و قضیه اولش مقدمه نشده. می دهید نه که مردد بوده، یا اون مردد بوده یا پیش من مردد مونده. عرض کردیم متکلم ممکنه خودش مشکلی نداشته باشه، بخواد خدعه کنه و مخاطبش رو به اشکال بندازه، اونجا مغالطه هست. یه وقت خودش گرفتار غلط میشه، یه وقت میخواد اون رو غلط میندازه، یه وقت خودش نمیدونه معنای دایره رو، سه تا معنای دایره رو، یه وقت میدونه کتمان میکنه از مخاطب میخواد به اشتباه میندازه. در هر دو صورت تناقض ظنی درست میشه، تناقض درست میشه ظنی. قرینه دیگه اینجا نمیگیریم، قرینه اونجاست که متکلمم میدونه سه معنا رو، مخاطبم میدونه سه معنا رو، اون وقت من دو تا معنا رو تو قضیه دوم نفی میکنه، تو قضیه اولم مطلق میذاره. خب معلومه که این قضیه دوم قرینه میشه و مراد رو در قضیه اول مشخص میکنه.
تو مثالش دقیقاً مثال لغات اهل بیت میشه، اضافه تناقض داره برات میاد حل میکنه. یعنی این ظاهر لغات همه متناقض با هم دیگه، کلام مسئول خیلی جاها مثلا به حضرت صحبت میاد، خب نه مثل این شبیه بعد میان حل میکنن. این یعنی همین ها رو همه رو قرینه قرار میدن، داریم که اینجا اون اراده نشته، اونجا این اراده نشته، عام و خاصش میکنن، به نحوی اطلاق و تغییرش میکنن.
حالا شاید
یعنی میخوام بگم در نفس و در
ابتدا این روایتی که شد
هست، ولی مناقضه در صورتی است که ما از اراده متکلم خبر داشته باشیم. نه، متکلم یه جمله گفته، ما از همینی که از زبان متکلم خارج میشه ما خواهیم یه قرینه برای فهم که متکلم میگه. ما نمیدونیم متکلم چی اراده کرده.
بگیرید، اشکال نداره. ما نمیدونیم متکلم چی اراده کردی، ولی متکلم آگاه به تمام موارد هست. شما دارید امام مثال میزنید. امام روایتی فرموده، خب آگاه به تمام معانی این عبارت هست. بعد اگر یک کلامی دیگه بفرماید که فردی از این معنا رو استثناء کنه، خب مناقضه نیست مسلم. چون اون منم دارم همینو میگم، میگم اگر متکلم تمام معانی اراده قصد مغالطه هم که نداشته باشه، ولی خودش به غلط افتاده باشه. متکلم ممکنه خودش به غلط افتاده قصد که، اما اگه شما میخواد که یک متکلمی فرض کنید که قصد مغالطه نداره و خودش هم به غلط نیفتاده، این همون چیز شدن. از اول میدونیم معانی رو میدونه، معنای رو مشخص نکرده، ولی به وسیله جملات بعدش معنی رو مشخص میکنه. جملات بعد میشن قرینه برای جمله قبل. تناقض هم دیگه نیست. در روایت هم اگه کاری میکنید همینه. ظاهرا تناقض، یعنی وقتی که من
مناقضه غیر یقینی که ایشون میگه همونجا هم هست.
ظاهرا مناقضه است با ظنن مناقضه است فرق میکنه ها. ببینید ظنن مناقضه است یعنی نقض در اینجا گمان میشود. اون ظاهرا مناقضه است یعنی ما اول خیال میکنیم مناقضه است، وقتی خوب میریم جلو میبینیم مناقضه نیست. اون با این فرق میکنه.
من اشتباه کردم.
شما مناقضه ظاهری رو دارید میگی؟
نه، من میگم واژه اشتباه کردم. مناقضه ظاهری اشتباه بود.
خب و کل الامرین یمنعان ان تکون هناک مناقضتون. کل الامرین یعنی در هر دو حالت. امر اول جهل به معنای دائره بود، امر دوم تحویل دائره به ما یسما به دائره بود. هر دو امر مانع از اینند که هناک مناقضه اتفاق بیفته. چرا مانعند؟ زیرا در هر دو حال این رو داریم که اون کل شکل دایره مقدمه نشده. کل دایره شکل کل دایره شکل مقدمه نشده. در هر دو حال این حال اینو داریم. چون مقدمه نشده مناقضه نیست. عرض کردیم با مناقضه در صورتی است که اول مقدمه بودن دو تا قضیه رو درست کنید، بعدن با هم مقایسهشون کنید و ببینید مناقضه. الان ما نتونستیم مقدمه بودن قضیه اول یعنی کل دایره شکل رو درست کنیم. وقتی نتونستیم مقدمه بودن رو درست کنیم در هر دو حالت، چه حالتی که جاهل به دایره هستیم، چه حالتی که دایره رو به ما یا سما به دایره تبدیل میبریم، چون نتونستیم مقدمه بودن رو درست کنیم، حق مقایسه نداریم. مقایسه نمی کنیم، مناقضه نمی کنیم. بس مناقضه نیست. کل الامرین هر دو امر یعنی جهل به موضوع یا تحویل موضوع به ما یا سما به دایره مانع از اینن که هناکنی در بین این دو قضیه مناقضه حاصل شود. زیرا مناقضه مقدمه صحیحی است، مقدمه صحیح است. در چی صحیحه؟ در مقدمه بودن، یعنی ها مقدمتون. یعنی مناقضه عبارت است از یه مقدمه‌ای که در مقدمه بودنش صحیح و تمام باشد و مقابل باشد لمقدمت صحیحیت فی انها مقدمه، با مقابل باشد با مقدمه دیگری که مقدمه بودنش صحیحه، یعنی مقدمه بودنش تمامه. دو تا مقدمه باید داشته باشیم که مقدمه بودنشون صحیح باشد، یعنی در مقدمه بودن تمام باشن. اون وقت ما مقایسه کنیم این دو تا رو و ببینیم که با هم نمی‌سازن و با خودمون مناقضه می‌کنیم. پس تا وقتی که دو تا قضیه ما مقدمه نشدن حق مقایسه نداریم. بعد از این که مقدمه شدن یعنی معناشون کاملا روشن شد، مقایسهشون می‌کنیم. گاهی مناقضه معلوم میشه، گاهی هم عدم مناقضه. فما لم تتقرر مقدمه مقدمتن، مادامی که مقدمه مقدمه نشود، لم تتقرر مناقضتون، مناقضه محقق نمی شود. مناقضه محقق نمی شود مادامی که مقدمه مقرر و محقق نشود، مناقضه مقرر و محقق نمی شود. اول باید شما دوتا قضیتون رو مقدمه بکنید، یعنی معلوم المعنا بکنید، بعدا بینشون مقایسه کنید. حالا یا تناقض در میاد یا نمیاد. این بحث اول ما تموم شد. بحث اول ما چی بود؟ این بود که اشتباه از طریق اشتراک لفظ باشه. بحث دوم ما این است که اشتباه از طریق اخلال به صورت منطقی قیاس باشد. صورت منطقی قیاس شرایطی دارد که ما اون شرایط رعایت نکردیم، یا مخلاتی دارد که ما از اون مخلات پرهیز نکردیم. در چنین حالتی گرفتار اشتباه میشیم. باید بیان کنیم که آیا در ریاضیات این چنین اشتباهی اتفاق میفتد یا نه؟ در جدل اتفاق میفته یا نه؟ ما میخوام فرق بین جدل و ریاضی رو بیان کنیم با توجه به این اشتباه دوم، که آیا این اشتباه دوم در اگر این اشتباه دوم در ریاضی و جدل اتفاق میفته یا نه. اگر اتفاق میفته در کدام اکثرا اتفاق میفته و در کدام اقلا، این رو باید بحث کنیم. ایشون میگه ول نرجع الی بیان حکم القسم الثانی. قسم ثانی که اشتباه از ناحیه صورت قیاس بود، یعنی رعایت نکردن صورت قیاس. ایشون میگه برمیگردیم به بیان حکم این قسم، که حکم این قسم رو بیان کنیم. چرا کلمه ولنرجع به کار میبره؟ چرا میگه ولنرجع؟ مگه قبلا بحثی از این داشته که حالا داره رجوع میکنه به اون بحث؟ آخه ولنرجع نشون میده که این بحث سابقا مطرح شده بوده، حالا ما داریم و ما رهاش کردیم، دوباره تو حالا بهش برمیگردیم، در حالی که ما این بحث نداشتیم. چطور ایشون میگه به بیان حکم ثانی ما رجوع میکنیم؟ جواب اینه که ایشون قسم ثانی رو مطرح کرد، کوتاه هم دربارش بحث کرد، بعد وارد شد در تفسیر قسم اول، حالا میگه برمیگردیم به قسم دوم که اشارتاً مطرح کردیم، حالا میخوام تفصیلاً مطرح کنیم. پس جای ولنرجع هست، زیرا که قبلاً این قسم ثانی مطرح شده. اینطور نیست که اصلا اسمی ازش برده نشده باشه، بلکه قبلاً مطرح شده بوده، و چون قبلاً مطرح شده بوده و رها شده، حالا که میخوام به تفصیل دربارش بحث کنیم، جا داره که بگیم رجوع میکنیم به قسم ثانی ولنرجع الی بیان حکم قسم ثانی. نه خود قسم ثانی، خود قسم ثانی که قبلا گفتیم، حالا میخوام حکم شما این کنیم. قسم ثانی چی بود؟ من وجوه نه قسم ثانی از اقسام غلطی که واقع میشوند در علوم دون تعلیمیات. در علوم این غلط غالبا واقع میشه، در طبیعت واقع نمیشه. علوم یه جدل نمیگه، چون یادتون باشه یه فرقی گوشتیم بین ریاضی و سایر علوم، یه فرقی گوشتیم بین ریاضی و جدل. حالا اینجا فقط علوم مطرح کرده، جدل هم میتونه مطرح بشه، چون خود ایشون بعدا در وقت توضیح جدل رو هم میاره. اینطور نیست که فقط تعلیمیات رو با علوم دیگه بسنجه، بلکه تعلیمیات رو با جدل هم میسنجه. همون کاری که در قسم اول از دو قسم شبهه انجام داد، همون کارم در دو قسم در قسم دوم از دو قسم شبهه انجام میده، یعنی هم تعلیمیات رو با سایر علوم میسنجه، هم تعلیمیات رو با جدل میسنجه. در هر دو سنجش هم حکم میکنه به اینکه تعلیمیات غلطشون کم کرده. اینو ظاهرم باید بزنیم برای جلسه بعد. این عبارت رو معنی کنه ولنرجع الی بیان حکم قسم ثانی از دو قسمی که از دو قسم غلطی که در علوم راه پیدا میکنن و در تعلیمیات راه پیدا نمیکنن. فنقول بیان این وجه ثانی است یا بیان نه بیان حکم وجه ثانی است که انشالله باید بزنیمش برای جلسه بعد بخونیم.